بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. به به، چه شب قشنگی، چه شب با صفایی، چه شب نورانی. امشب شب ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور قطب دایره امکان، لنگر زمین آسمان، آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، جان جانمون، امام زمانمون هست. تبریک عرض میکنم خدمت خودشون، محضر مبارکشون، محضر مادر گرانقدرشون حضرت نرجس خاتون، محضر پدر نازنین و گرانقدرشون حضرت امام عسکری علیه السلام، و خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگانی که بیننده شبکه‌ای هستید که به نام نامی حضرت نامگذاری شده. ما انشالله دعاگوتون هستیم. تا دقیقی دیگر بعد از برنامه من مشرف میشم مسجد مقدس جمکران، حتما دعاگو نائب الزیاره همه شما عزیزان دلم هستم. توفیق داریم طبق معمول دوشنبه ها برنامه روشنای احکام رو در خدمت سه شنبه ها در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز باشیم. حضور سلام علیکم و رحمت الله. اسال الله یومکم مبارک باشه ان شاء الله.
شکرم، سلامت باشید ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و نازنین و عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه رو محضر همه شما عزیزان هر کجا که هستید، و امیدوارم که انشالله از شیعیان واقعی اون حضرت باشیم، از یاوران اون حضرت باشیم، اونچنان که در آیات و روایات میخونیم. و همین اول برنامه یادمون نره بگیم که امشب اعمال زیادی داره.
میخواستم اتفاق بپرسم ازتون
این نکتر، بعضی غافلن، فکر میکنن نیمه شعبان فقط تولد امام زمانه. مثل شب 21 ماه رمضان که فقط خیام میکنن شب شهادت امیرالمومنین. بابا شب قدره، شب احیاست. شب نیمه شعبان شبی است که از زمان پیامبر عظیم شأن اسلام گرامی داشته شده الی الان. ببینید مفاتیح رو نگاه کنید. نقل میکنه همسر پیغمبر اکرم که نیمه شب بود، شب نیمه شعبان پیغمبر رو در بستر ندیدم و حس کنجکاوی من رو تحریک کرد که ببینم کجاست پیغمبر. رفتم گشتم پیدا نکردم، تا دیدم که یک چیزی روی زمین افتاده. متوجه شدم دیگم پیغمبر اکرم است، روی خاک افتاده، عبا رو سر کشیده و گریه میکنه. چجور؟ عرض کردم یا رسول الله چرا اینجوری؟ وقت تعبیر شما ببینید که میفرماد امشب نمیدونید چه شبیست، شب نیمه شعبان. اعمال داره، دعای کمل داره، مناجات شعبانیه داره، عرض می شود که احیا داره،
بیدار موندن خودش خود موضوعیت داره،
ولی خوشبختانه احیا می گیرن الان الحمدلله به برکت خون شهدای ما و نظام اسلامی. سابق اینجوری نبود. خب مثل اعتکاف که اعتکاف الحمدلله چه گسترشی پیدا کرد، احیای شب نیم شبان و الان الحمدلله خیلی از جاها دیگه احیای شب نیم شبان مختص یه مسجد خاص نیست، هر مسجدی میتونه برای خودش احیا بگیره. امشب رو انشالله قدم، فردام تعطیله دیگه. حالا امشب هم احیا بگیره، میتونن فردام روزه داره، روزه نیمه شبان روزه داره و دیگه اعمالی که توی مفاتیح هم هست انشالله.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم دوستان عزیزم، انشالله موفق بشید. حالا جزئیات اعمال امشب و فردا در کتاب شریف مفاتیح هست دیگه، در فضای مجازی هم الحمدلله از این دست مطالب منتشر میشه و البته خب باید اطمینان داشته باشید که آنچه که منتشر میشه درست هست و معتبر هست. خب بریم سراغ سوالات شما. هم میتونید پیام بدید از طریق راه ارتباطی که برای شما زیر نویس شده از طریق فضای مجازی، و هم میتونید تماس بگیرید. اولویت ما تماسه، دوست داریم صداتون رو بشنویم، سوالات شرعیتون رو بپرسید و ما هم پاسخگو هستیم. یه نکته هم عرض بکنم، برای عضویت در کانال رسمی شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پیام رسانه ایتا، شما فقط کافیه عدد 313، عدد 313 رو پیامک بکنید به این شماره‌ای که عرض میکنم، 30015153000. خب بذارید ببینم، نه اینجا 30000 نوشته، اگر که نه اینجا 30000 نوشته، حالا اگر 3000 هست، خب پس دوستان اشتباه اینجا نوشتن، 30015153000، 3015. عرض کنم که عدد 313 رو یه بار دیگه عرض میکنم، عدد 313 رو پیامک بکنید به 30015153000. یه پیامک که بدید، اون موقع لینک کانال برای شما ارسال میشه، عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میشید. بریم سراغ سوالهایی که به صورت پیام اومده تا تلفن های شما وصل بشه. گفتن که در بیمارستان ها، در اتاق هایی که مریض ها وجود دارن، گاهی خون روی زمین ریخته می شود یا از کیسه های سند بیمار مثلا ادرار و اینها روی زمین ریخته میشه، بعد خدمات بیمارستان هم با مواد ضد عفونی اونجا رو تمیز میکنن. آیا این ضد عفونی کردن کفایت میکنه یا باید شستشو صورت بگیره؟
ضد عفونی کردن جزء مطهرات نیست. طور صلاح ببینید، مطهرات یعنی پاک کننده، بعضی هم میخونن مطهرات، نه مطهرات اسم فاعل، یعنی پاک کننده ها. پاک کننده ها مشخص شده، یک مثلا آب، دو زمین، سه مثلا آفتاب، چهار چی فلان. خب یعنی وایتکس جزء مطهرات؟ نه، هر چی هم اینا رو بزن، پاک کننده به معنای تمیز کننده هست. بله تمیز میشه، بله تمیز میشه، ضد عفونی میشه، بهداشتی میشه، ولی صد بارم که این کارو بکنن باز از اون چیزی که شرع مقدس فرموده استفاده نکردن، اونم آبه، باید با آب بکشن و اون زمین پاک بشه. البته ما نمیگیم حتما باید این کار بشه،
ضرورت لزوم نداره، این حساسیت
نه 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 هیچ هیچ لزومی نداره، ضرورت نداره.
اونجا رو بشورن یک سر همجور باید یک کلنگ بیارن،
نیازی هم نیست اصلا، نیازی هم نیست، با کفش دارن راه میرن دیگه. نهایتش این است که ما میگیم کف اون کفش اگر خیس باشه، رطوبتی سرایت بکنه، کفش نجسه دیگه، ربطی به لباس و ربطی به بدن نه خود بیمار داره و نه همراهان بیمار، مشکلی نداره.
بله. آقای موسوی از تهران گفتن که اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد اما باز هم روزه بگیرد، اگر این روزه واجب باشد مجزی است و اگر مستحب باشد ثواب به آن تعلق میگیرد یا خیر؟
ببینید در بعضی موارد روزه شخصی که برای ضرر داره روزه باطل، اصلا این مهمه، باطل یعنی اصلا نوبت به ثواب نمیرسه، میگه اومدی ثواب بکنی کباب کردی، اصلا حرامه. بعضی جا کجا؟ اونجایی که روزه‌ای گرفته که ضرری داره که ضررش ضرر جانیه، اصطلاحا میگن ضرر کلی، ضرر مهم، ضرر قابل اعتنا، چون ضررها مختلفه. حال مثلا فرض کن یکی سرما خورده، روزه بگیره این نمیکشدش،
درست
نباید بگیره ها، روزه نباید بگیره، ضرر داره. ولی اگر نه خیر، مثلا کسی است که مشکل حاد کبدی داره، مثلا پیوند کبد زدن، پیوند کبد زدن بعد میخواد روزه بگیره، خب این روزه بگیره اصلا از بین میره، جنایته، میگن جنایت داری میکنه. اگر این باشه حرامه و آدم با کار حرام نمیتونه عبادت انجام بده، معنا نداره که من میخوام قربت الله روزه بگیرم، از اون طرف خدا میگه نه حرام است، به جای اینکه تو به من نزدیک بشی از من دور میشی. در چنین موردی کار حرام انجام داده، گناه کرده، روزش باطله، مستحب باشه یا واجب به درد ما.
آقای خسروی از همدان گفتن که بنده آرایشگاه مردانه دارم و بعضن افرادی می آین و درخواست تراشیدن ریش خود را با تیغ دارن، اگر من این کار رو انجام دهم مرتکب گناه می شوم، این رو بفهمم، و پولی که بابت این کار دریافت می کنم چه حکمی داره؟
این کار رو بکنن، ما آرایشگرهای متدینمون سابق یه تابلوی می زدن یا پشت شیشه که اصلا از بیرون که طرف می خونه نیاد تو، یا تو می زدن، از تراشیدن ریش معذوری، تمام شد رفت.
آره واجی تیغم، حالا خیلی
تیغم معیار نداره،
ولی ماشینی باشه
بله. که بله حالا اون وقتا ماشین چیز نبود، برقی اینجوری نبود، فقط تیغ بود، الان نه، اون ماشین هست که کاملا محو میکنه، شاید از تیغم فرض بفرمایید که پوست رو صافترش میکنه. در هر صورت این که بخواد محاسن رو محوش بکنه، این جایز نیست. و از اون طرف هم فکر نکنن که خب حالا مشتری پرید، ما اینو بزنیم تو روز بناس 10 تا مشتری بیاد 5 تا میاد، 5 تا پریده، خب این چی میشه اون وقت؟ این قصه خوردن درباره اون چیزیست که خدای متعال خلافش رو وعده داده در قرآن و فرموده که و من یتق الله یجعل له مخرجا. این شما به خاطر خدا بگی خدای ما با تو معامله میش، کار نداره، معامله است، خدا من با تو معامله میکنم، تو خودت میدونی. خدا میفرماید که یجعل له مخرجا، ما یه راههایی داریم که شما نمیدونید اون راهها چی چیه. و یرزقهم من حیث لا یحتسب، اون وقت از یه جایی که خودت هم حسابش رو نمیکنی روزیه میاد. معامله کنن با خدا. الان همین آقا که الان پیام دادن، ایشون الان امروز تاریخ بزن از این روز به بعد همین کاری که عرض کردم انجام بدن که از تراشیدن ریش، حالا کلن، حالا با تیغ یا غیر تیغ معذوریم، از این به بعد ببینن که اون
تأثیرات و ثمراتش رو میبینن،
وقت به ما بگن، اینو به ما بگن، مدتی بعد پیامش بدن بگن که آقا تو دروغ گفتی، نه چنین نشد، یا بگن نه شد، شد.
خدا... بعدی خداست آجا، بعدی خداست دیگه،
عرض کردم بعدی قرآن.
خب خیلی ممنون و متشکر. بعد پولی که بابت این کار میگیرن چی؟
کسب حرام میشه.
یعنی صاحب نمیشن این پول رو؟
نه خیلی.
اگه استفاده کنن تو زندگی؟
بله، یکی از کسبهای حرامه.
سوال بعدی، گفتن پولی که در مراسمات عروسی به عنوان شاباش میدهند و مرسوم است و بعضن به کسی میدن که در عروسی حرکات موزون، حالا
رقص دیگه.
رقص، آره، حالا ایشون رقص هم آوردن، البته دادن شاباش رو حکم میدارد و کسی که این پول رو دریافت میکنه میتونه خرجش کنه یا نه؟
ببینید نوعاً اینجوری نیست، نوعاً این نیستش که بگه من پول رو میدم به خاطر اینکه تو رقصیدی پول رو میدم.
خب اگه بلند نشه و نرقصه کسی نمیدن.
حالا یه وقت نه، یه وقت شاباش به این معناست که اومده، حالا مثلا فرض کنید که فرض کن مثال دارم میذارم، برادر عروس دایی عموی هر که هست اینا میان، بعضی وقتا میخوان یه خودنمایی بکنن، دیدید دیگه، یه پولی در میارن و پولا رو میریزن. این در مقابل چیزی نیست، این پول هدیه است، حالا اسمش میذاریم شاباش، اینا هر که برداره حلاله. اما یه وقت است که همینی که ایشون میگه، همینی که میگه، یعنی فرد رو بلندش کرده گفته که پاشو پاشو ببینم، پاشو یه رقص کن ببینم، پاشو یه رقص کن، یک پول حسابی هم بهت میدم، این میشه، یعنی این پول رو برای رقص دادم، این حرامه و اون شخص هم مالک نمیشه.
حالا یه وقتی هم اینجوریه که مثلا عروس پا میشه میرقصه، دومادم پا میشه میرقصه، یه پولی بهش میدن، یا یه دیگه دیگران مثلا میرقصن،
نه به خاطر رقص بدن،
آره، این پولا رو میدن که جمع کنن برای عروس دوماد،
آره، نه به خاطر رقص نمیدن. در هر صورت مهم اون معاوضه هست، یعنی تو یه کاری کردی منم یه پولی میدم، کار تو رقصه منم پولم در مقابل اونه، این اگر نباشه اشکال نداره.
اصل رقصه که بحثش جداست،
اون بحث پوله است، بله، بحث پوله که در مقابل چیه، برای چیه.
خود رقصم که غالباً
خود رقصم غالبا آقایون میفرمایند که جایز است،
جایز است. خب بریم تلفن پاسخ بدیم. جناب آقای شعفری از ایزه خدمتتون سلام عرض میکنه. آقای شعفری
استاد خوبی ان شاء الله،
ارادتمند بفرمایید.
بله من یه سوال داشتم.
بفرمایید
آقا. من این که شهرمون با روستامون به قولی 2 ساعت فاصله داره،
بله،
بعد وقتی میام داخل شهر، حالا در طول سال به قولی امسال به قولی 4 ماه موندم، خب دیگه نمازامو کامل خوندم.
کجا؟ تو شهر؟
بله داخل شهر.
4 ماه. خب
خب الان میتونم این شهر را به عنوان مکان دوم انتخاب کنم؟ چون نمیدونم که به قولی چه مدت در این شهر میمونم، در شهر خودمون 4 ماه یا کمتر از 4 ماه میتونم به عنوان مکان دوم انتخاب کنم این شهر را؟
درست، به عنوان وطن دوم. چشم، جواب میدیم. آقای شعفری عزیز موفق باشید انشالله.
خب من الان برنامه‌تون رو نمیبینم، میتوری زنگ زدم.
آها نمیبینید، خب پس روی خط باشید، الان استاد جواب میدن. روی خط باشید پس استاد بفرمایید.
خب ببینید کسی که حالا اون روستا که وطنشه، اون هیچ، میخواد ایشون ببینه شهرم میشه وطن دوم بشه یا نه. اگر همیشه بنا داره تو شهر بماند، این که خیلی روشنه، یعنی وطن خودش قرار بده شهر را برای همیشه تا آخر عمر، همیشه یه سال. اما ایشون میگه من 4 ماه در سال، 4 ماه اب نداره، 4 ماه هم خوبه، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که تا آخر عمر بنا داشته باشه که هر سال 4 ماه را در شهر اقامت کنم، والا بنا داره. نه میگه معلوم نی، معلوم شاید همین امسال باشه،
سال دیگه شاید نباشه،
شاید سال دیگه نباشه، 4 ماه الان موندم بعدش معلوم نیست، نه این فایده نداره.
یعنی حتی همین 4 ماهی هم که موندن
اگر از اول بنای دائمی نداشتن فایده نداره، مگر اینکه قصد تحروز بکنه.
درست،
قصد تحروز کرده نمازشو تمام خونده.
خب آقای شعفری پاسخ دریافت کردید؟
بله، یعنی من به قولی امسال به قولی من 4 ماه اینجا موندم نمازو کامل خوندم، روزه هم گرفتم.
ولی نمازو ببینید بعد... الان شما همین نمازو نباید کامل، یعنی اول باید تکلیف معلوم بشه بعد نمازو کامل میخوندید.
خب چون تکلیفم معلوم بود به قولی تو امسال 4 ماه میمونم.
نه امسال مهم نیست، قصد 10 روزو کردید یا نه؟
10 روز
یعنی بنا داشتید که بیشتر از 10 روز بمونید؟
بله بله.
حالا جو با این شرایط نماز کامل خوندن چی میشه؟
قصد 10 روزه داشته اشکال نداره.
نه خب اصلا به معنی قصد چیزی نبوده، همینجوری اومده مونده.
یعنی میدونسته که 10 روز یا بیشتر رو میمونه. آها. اینو میدونسته.
بله،
این
بله.
کافیه. حرف ما اونجاییه که نمیخواد، مثلا میخواد فرض کنه اومده شهر، مثلا وطن خودش میخواد
5 روز بمونه بره.
5 روز بمونم برم یه کاری دارم یه جایی، دوباره بیام دوباره برم، دوباره اینجوری مثلا که این شهر دیگه وطنم باشه، که اگر یه وقتی اومدم یه روزم اینجا موندم نماز تمام بخونم. صحبت سر اینه. صحبت سر این نیست که قصد در روز که همه جا شما میتونید بکنید. مشهد هم میری که وطن دین، قصد در روز بکن نماز تمامه. ولی میخوام اینجا وطنش بشه. زمانی وطن شما میشه که تا آخر عمر بخشی از سال را
بنا داشته باشید 4 ماه و بیشتر بمونید. هر سال بمونید. قصد توتن بهش میگن. متوجه شد آقای شعفری؟
استاد من قصد دارم در آینده بیام اینجا همیشه موندگار بشم. نمیشه؟
در آینده چی؟
اینجا موندگار بشم در شهر.
خب در آینده بنا دارید هر سال باید کم حداقل 4 ماه هم اونجا بمونید، اینجوری هست یا نه؟
یعنی اگر کمتر از 4 ماه به قول قصد دارم بمونم نمازم شکست است.
درست استاد.
کمتر از 4 ماه چقدر؟ 2 ماه مثلا؟
بله 2 ماه. در ماه... طول سال پراکنده است.
میدونم مجموعاً 2 ماه کافی نیست.
یعنی 2 ماه کافیه که من نمازو کامل
نه نه نه
کافی نیست. 2 ماه کافی نیست. حداقل 3-4 ماه حداقل.
حداقل 3-4 ماه.
آره.
سوال آخرم هم اینه که به قولی من الان که به قولی وطن خودمه، به قولی در طول سال شاید 1 ماه یا 40 روز برم وطن خودم، حالا در به قولی وطن خودم که دیگه نمازم کامله.
منظور وطنی که به دنیا اومدی و بزرگ شدی؟ آره
بله، همونجا وطنم. بله.
خب استاد بفرمایید.
اگر اعراض نکردید اشکال نداره، یعنی الان از شما میپرسم همین الان که آیا تا آخر عمرتون بنا دارید که برید اونجا بمونید یا نه؟ میگید من تا آخر عمر میرم سر بزنم ولی هیچ وقت نمیرم بمونم، کدومش؟ جوابشو بدید.
برای زندگی ها؟
خب نه، به قولی من اونجا بزرگ شدم و اینکه در طول سال
اینا مهم نیست آقای شعفری جان، فقط همین جواب سوال رو بدی پاسختو دریافت میکنی.
بله.
اون که اینجا متولد شدی بزرگ شدی درسته، تا قبلش وطنت بوده، اما آیا بنا داری در آینده هم بری برای زندگی اونجا یا نه؟
اون معلوم نیست.
خب معلوم نیست.
یعنی احتمال قوی میدی که نره؟ این
بله بله.
بله؟
بله بله.
احتمال قوی 90% میدی که دیگه نمیره اونجا بمونی دیگه.
درسته.
اعراض دیگه.
یعنی اعراض یعنی نمازتون شکسته است، روزم نمیتونید بگید مگر قصد 10 روز.
مگر اگر قصد 10 روز اونجا بکنم میتونم روزم بگیرم؟
آره اون که قصد 10 روز همه جای عالم میتونید دیگه. بله اون مشکل.
و اگر به قولی مشخص نباشه که چند روز اونجا میمونم یا داخل شهر میمونم نمازم شکسته است؟
بله مردد باشی نمازت
مردد شکست. باشی داره دیگه.
آقا دست در نکنه.
یا علی خدا نگهدارتون. یا علی خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله سلامت باشید. تلفن بعدیمون علی آقا از تهران، خدمتتون سلام عرض میکنم. علی آقا بفرمایید.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم منم خدمت شما آقای اسماعیلی عزیز و همچنین استاد زیدپور گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله
و خدمت شما.
ممنون بشم. تبریک. سلام
باشید. شبکه حضرت ولی هستم هم هست. تبریک ویژه باید گفت.
سلامت باشید. بله درسته.
من یه سوالی از آقای وحیدپور داشتم، این که ما اگه بدون اطلاع کسی از صفحه چتش عکس بگیریم یا مثلا صحبت داریم باهاش می‌کنیم، از صحبتی که داریم می‌کنیم صداشو ضبط بکنیم و اینها، میخواستم ببینم حکمش چیه؟ خود همین ضبط کردن و عکس گرفتن بدون اطلاع حرامه یا نه پخش کردنش حرامه؟ یا حکمش رو میخواستم دقیق بدونم که چی کار باید بکنیم، کدومش مشکل داره و اصلا حکم شرعیش چیه؟
ده. چشم علی آقا جواب میدیم. از طریق شبکه دنبال بفهمید برنامه رو، پاسخش رو دریافت کنید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سلام باشید. خب آقا بفهمید عکس گرفتن از صفحه‌ای که حالا چت میکنن با دیگران بله. یا صداش رو بدون اطلاعی ضبط میکنن. بله.
ببینید حالا یه وقت است که بحث میره تو مالکیت فکری یا معنوی بهش میگن مالکیت فکری یا معنوی، یعنی اون چی که از ایده و نظرها یا سخنان خاص کسی مربوط به خودشه، اینو شما بخواد بردارید و منتشر کنید، اینو میگن باید با رضایت باشه. اما صرف این که یک کسی داره راه میره، من میخوام عکسش بگیرم، عکسش رو، این اشکال نداره. تصویر برداری از کسی به شرطی که مفسده‌ای نداشته باشه، نه اینکه الان من عکسش رو میگیرم میخوام مثلا فرض کن یه جا آبروشو ببرم.
خب همین الان ممکنه مثلا طرف داره عکس میگیره از چت یا صداشو ضبط میکنه که بعداً بخواد بر علیهش مثلا استفاده کنه،
جایز نیست که. این قطعاً جایزه، شک درش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمنی را، مسلمانی را شما دارید آبروش رو، ارزش رو، شخصیتش رو میبرید حال به وسیله هر چی هم که هست. بله یه وقت افشا واجبه اون جای خاصه، یه وقت یه مسئله امنیتی باید حتما، اونم افشا نه، اونم نه اینکه برید شما تو فضای مجازی که نه، اونم باید برید به مصدرش، به محلش، به محل مربوطش بگید. افشا که این درست نیست که افشا کن یه وقتی، نه این درست نیست اصلا. اگر برای این باشه جایز نیست، نه یه وقت دوستش داره باید عکسشو داشته باشه، خودمونم نمیفهمه. الان یواشکی از آقای اسماعیلی یک کسی عکس میگیره، میگه عکسشو من میخوام، هیچ کاری میخوام، دوست دارم یه عکسو نگه دارم، ولو خودش هم نگه، این اب نداره، صداشو من میخوام داشته باشم، اشکال نداره.
بعد پخش کردنشی بازم همین،
پخش کردنش هم اگر واقعا مفسده ای نداشته باشیم، عکس رو میخوام پخشش کنم، اشکال نداره. فرض کن که عکس آغاز دیگه، عکس خانمی نیستش که بگیم پخش کردن الان بی حجاب مثلا عکس گرفته، نه بابا، نه اینجوری، هیچ مفسدی هم نداره، هیچ چیزی هم نیست. یا پخش صداست، مثلا صدا چیه؟ یه دعایی خونده، من دارم دعا رو پخش میکنم، پخش صدای دعا اشکال داره؟ نه اشکال نداره. اما یه وقت هست نه، یه صحبتی کرده، فرض کنید که محرمانه بوده بین خودمون، من الان میام اینو پخشش میکنم، این دلیلی نداره، خب این جایز نیست. درست.
عرض کنم که پرسیدن احیای شب نیمه شعبان حتما باید همراه با دعا و مناجات و اینها باشه یا صرف بیدار موندن ثواب داره؟
نه ببینید، مثل شب قدره، هیچ فرقی نمیکنه. من اینو عرض رو کنم، احیای شب نیمه شعبان در رتبه بعد از شب قدره، این خیلی نکته مهم است. در روایت گفته شده اگر کسی در شب قدر بخشیده نشده باشد، باید منتظر بماند تا اینکه خلاصه امشب آموزیده بشه. احیا غیر از دعاست، مثل شب قدر. شب قدر یه احیا داریم، یعنی شب را زنده نگه دارید. چرا؟ چون رحمت ریزش داره، بیدار باشید رحمت رو بگیرید.
یعنی اگه خواب باشیم رحمت نمیرسه؟
نه خیر.
چرا آخه؟
یعنی فرق است بین بیدار و خواب، فرق است. این بیدار مثل بیداری در عرض می شود که و بالاسحار هم یستغفرون.
خب می دونم خدا اگر بخواد یک لطفی، مرحمتی، یه چیزی،
خدا که بخیل نیست،
مگه خواب بیدار فهم کنه؟
خدا بخیل نیست، ولی ما هستیم که باید ظرفیت رو ایجاد، ظرفیت آدم زنده بیشتر از مرده است، آدم بیدار بیشتر از خوابه، آدم حاضر بیشتر از غایب.
اینکه یه چیزی میخوان تقسیم بکنن، میگن آقا بیاید مثلا بگیرید.
خب شما خودت که الحمدلله اهل فضل دیگه، مگه بین طلوع نمیگید که اگر کسی خواب باشه اون ارزاقی که باید بهش برسه نمیرسه؟
رزق و روزی اون موقع تقسیم میشه،
نمیرسه بهش. اونجا چی میگید شما؟ میگن نه بابا، خداست، خدا بخواد بده، حرفا چیه؟ خدا کریمه، ما میریم میخوابیم تا تنگ اذان، حالا خوبه که تا تنگ اذان بخوابه مثلا فرض کنید، نه میگه برای نماز صبح ان شاء الله بیدار میشیم. خب بره نداره، حرام نیست، ولی خب یه سری چیزایی است که میدهن به اونی که احیا گرفته و این نمیدن. احیا جداست، خب اعمال جداست. یعنی ممکن احیا رو بگیره، اعمال هم انجام نده. ممکنم هست یه کسی اعمال رو اول شب انجام بده، میره میخوابه، اونم اعمال انجام داده، دعای کاملش رو خونده، دعاهاش رو خونده، دعای خاص داره میخونه، بعدا میره میخوابه. اونا اعمال رو انجام دادن، احیا رو نگرفتن. یکی نه، احیا رو گرفته، اعمال رو انجام داد.
بله. آقای لطفی از قم گفتن که حکم پولی که در مکانهای عمومی مثل خیابان پیدا می شود با پولی که در ماشین یا منزل خود پیدا می کنیم یکیه؟
در منزل که پیدا می کنیم اینو بهش لغته نمیگن. اینوش میگن عرض می شود که مجهول المالک. مثلا فرض کن روزه داشتیم یا جشن، حالا این ایام جشنه. جشن نیمه شعبان گرفتیم، اومدن یه تعدادی و شیرنی و شام اینو بعد که رفتن یه چیزایی مونده. این میشه مجهول المالک. اصطلاحاً اینو بهش مال گم شده ای که ما پیدا میکنیم بهش نمیگن. ولی حکمش یکیه. حکمش فرق نمیکنه. در حقیقت حکمش این است که ما باید فحص کنیم، جستجو کنیم، صاحبش پیدا کنیم و اگر مایوس شدیم، ناامید شدیم از صاحبش، اون رو به عنوان رد مظالم به فقیر مطمئن صدقه بدیم. فرقی نمیکنه.
حالا استاد یه نکته ایم، مثلا در شهر سفارش شده که اصلا چیزی رو ما بر نداریم، درسته؟ یعنی یه چیز مال مردم یه جایی افتاده ما بر نداریم. حالا این بر نداشتنی یه موقع توی بحث خونه شخصی ما که
نمیشه
میان
دیگه.
آره یا تو ماشینه،
همین تفاوتش همینه. رضا عرض میکنم به اون میگن لغته، به اونی که شما میفرمایید میگن لغته. یعنی
ما نسبت به مسئولیت داریم،
مالی که گم شده، خب کسی گم کرده، ما الان پیدا کردیم، مکروه شما بردارید، اما در مجهول المالک نه، تو حیطه مالکیت شما، سخونه شما.
نه میخوام میگم ما مسئولیت داریم نسبت
بله، بله 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 بله،
غیر از اون مالیست که تو خیابون بله، افتاده بله، داریم رد بله، میشیم بله. میبینیم
یعنی این که همین که در ملک شما قرار گرفته نمیتونی بی خیال باشی، در ملک شما قرار گرفته باید به صاحبش برسن، یا تو ماشینتونه، راننده تاکسی تو ماشینش میبینه یه چیزی جا مونده، اینو نمیتونه، میگه خیلی خوب ما اینو چیکارش میکنیم، ما اینو پرتش میکنیم از شیشه ماشین بیرون، خیال مرا نمیشه دیگه. همین که تو ماشین شماست ضامن شما.
درست. آقا مرتضی از قم گفتن بنده 6 میلیون تومان خمس بدهکار هستم، آیا میتوان این مقدار را به صورت خورد خورد به دفتر مرجع پرداخت کنم یا نه باید یک باره پرداخت کنم، چون الان برام مقدور نیست که کل 6 میلیون رو پرداخت کنم؟
اب نداره ده. یعنی به اقساط پرداخت میکنن، منتها به دو شکل، اینو توجه داشته باشن. اگر نظر مقام معظم رهبری رو میخوان، مراجعه به دفتر نمیخواد، همین خودشون میتونن تیکه تیکه بین خودشون و بین خداشون دیگه میدونن دیگه، یه جای یادداشت کنن تیکه تیکه.
اصلا آقا فهمه به ذمه بگیره،
به ذمه تعلق میره، دستگردون نمیخواد. ولی آقایون دیگه میفرمان یا زنگ بزنن دفتر یا به دفتر مراجعه کنن، دستگردون بکنن و نسبت به حال اون پولی که میتونن بدن بدن، بقیهش رو آروم آروم بدن.
خب آقای علی نژاد از کرمان هم پرسیدن که آیا درست است که دخترها در سن 13 سالگی به بلوغ، حالا ایشون نوشته بلوغ ولی دقیقش صحیحش تکلیفه،
تکلیف میرسن؟ بله 13 سالگی خیر، ما اصطلاحا میگیم که این فتوای شاذ نادره، یعنی در مقابل فتوای هزاران نفر از فقها از قدیم و جدید مشهور که فرمودن 9 سال تمام قمری دختر بچه به تکلیف میرسه، در مقابل اون یه قولی پیدا بشود که بگه نه من رفتم یه روایتی رو پیدا کردم، از کجا مثلا پیداش کردم که گفته است که دختر در 13 سالگی به تکلیف میرسد، اینش میگن قول شاذ. وقتی این تعارض میکنه، دارم بحث تخصصی عرض میکنم، وقتی این تعارض میکنه با قول اونا بگیریم یا اینو بگیریم، الان هم ممکنه بپرسه اینجا خود ائمه ما راهکار نشون دادن، گفتن در تعارضها خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، یعنی شاذ نادره یه فتواست ولش کن، خذ بگیر چیو مشتهر مشهور رو. لذا ما بنده الان فتوایی که نقل میکنم فتوای مشهور هم میگم، اگر یه فتوای غیر مشهوری باشه تک اون اصلا نمیام تو احکام بگم، فتوای مشهور رو
میگیم که مثلا باید هر کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. بعد حالا استاد یه چیزی الان مرسوم شده گاهی در بین پسرها یا دخترها، بلوغ زودرس، یعنی از اون سنی که اسلام مشخص کرده زودتر به بلوغ میرسن، اینجا اون تکلیف شرعیه میاد؟
بلوغ زودرس تکلیف رو میاره، منتها در دختران اتفاق نمیفته. این یه کسی برای من پیامه کرد و ایراد گرفته و به من یه عرضه از همین برنامه‌ای که هست گاهی تو فضای مجازی تقطیع میشه، کلیپ میگذارن و من توضیح دادم نمیشه، به من ایراد گرفت که چرا شما این رو گفتید که دختران بلوغ سنی دارن، بلوغ جنسی ندارن، یعنی فقط 9 سال تمامه. پاسخ دادم به خاطر اینکه دختران دیگه اون اتفاقاتی که برای پسر میفته برای اون نمیفته، یعنی دختر در کمتر از 9 سال معمولا اون نشانه های پسر رو پیدا نمیکنه، ولی پسران 15 سال تمام بلوغ سنیشونه، ولی قبل از اون ممکنه سنشون هم به سن تکلیف نرسیده ولی بلوغ جنسی دارن، یعنی یه اتفاقاتی میفته، مثلا در خواب محتلم میشه، این در دختر این اتفاق نمیفته، زودتر از 9 سال معمولا دختری نیست که ولو در هر منطقه چنین اتفاق
عادت باشه. ماهانه حساب
نه نیست؟ عادت ماهانه دلیل بر تکلیف نیست، نخیر دلیل بر بلوغ نیستش.
خب پس اگر بلوغ زودرس اتفاق بیفته، حالا اتفاق بیفته.
فرضه بله بله، بلوغ زودرس
یا پسر یا دختر
بله فرقی نمی کنه، مکلفه دیگه.
بله. حتی غیر طبیعی هم اگر باشه،
غیر طبیعی هم اگر باشه.
بسیار خوب، اینم از این سوال. میخواد بریم یه فاصله رو اتاق فرمان دوستانمون، چون امشب هم شب ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا هست و شبکه حضرت ولی عصر، دل و جانمون رو مصفا کنیم با نام و یاد حضرت. بعد میگردیم، هم پیام های شما رو میخونم هم جواب میدیم هم تلفن های شما رو. مبارک باشه بر شما.
پرکشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، از زمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. روحم از جان دل بریده، تا سریا برکشیده، ماه کامل شد نمایان، انتظارم سر رسیده.
پرکشیده دل به سویش، سر کشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش.
عشق یارفای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
به به، از این شبها، از این روزهای بسیار بسیار مبارک. میدونید ماه شعبان جز ماهای قمری است که ما هیچ مناسبت غم و عذاب و رحلت و اینها نداریم و سراسر شادی و سرور هست دیگه. اوجش امشب و فردا هست. خوشحالیم، جارو میکنیم، خلاصه تمیز میکنیم کوچه ها و خیابون ها و محله هامون رو برای جشن میلاد حضرت. ای خدا، میشه اون روز ما باشیم، زنده باشیم و جارو کنیم درب خانه و شبکمون رو، شبکه حضرت ولیعصر رو آماده بسازیم برای روزی که بیام اعلام بکنیم امروز روز ظهور حضرت هست و از این شبکه نورانی ظهور حضرت رو به همه عالم برسونیم. الهی که ما باشیم، مخلص حضرت باشیم و خاک پای حضرت باشیم و نوکری حضرت رو بکنیم. این بسیار بسیار ارزشمنده و منتظر اون روزها هستیم. خب، اما بیننده‌ای برام پیام صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو بعد جواب بدیم.
سلام، خسته نباشید. خیلی وقت بود منتظر یه برنامه احکام از شبکه حضرت ولیعصر بودم. از شما واقعا ممنونم. دو تا سوال داشتم. ورزش بانوان با رعایت حجاب اسلامی تو انظار عمومی چه حکمی داره؟ دوم اینکه موتور سواری و دوچرخه سواری برای خانوم ها با پوشش کامل اسلامی تو خیابون و معابر عمومی این چه حکمی داره و چه جوریه؟
خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوارمون. خب استاد، ورزش بانوان، حالا ایشون دو تا نکته رو گفتن، با حجاب اما در معرض عموم، یه خورده با هم تناقض داره. خلاص
بله، خب ببینید ایشون واقعا معلومه
دغدغه داره.
کسی که دغدغه داره باید توجه بفرماید به این که احکام ما دو جنبه داره، یک عنوان اولی داره، یک عنوان ثانوی. یعنی ما یه خط قرمزهایی داریم که این رو حتما به عنوان اصول مسلم تو احکام باید رعایت بکنیم. یعنی حتی اون چیزی که حلاله، حتی اون چیزی که جایزه، یعنی اگر به این خط قرمز رسید، همون حلاله و جایزه میشه ممنوع. چرا؟ به خاطر اینکه اون خط قرمز اولویت داره. حالا اینجا همینطوره، ورزش برای بانوان مثل آقایون هیچ فرق نمیکنه. خود ورزش، فوتبال بانوان حرام است، خیر، مثلا میگم والیبال بانوان حرام است، خیر، کجاش حرامه معلوم داریم. ولیکن این ورزش اگر بخواد بیاد تو معرض نگاه مردان حتی با حجابش، حتی با حجاب. اولا که به قول شما با حجابش، حالا مثلا چی با حجاب یعنی چی؟ یعنی صرف یه بلیز شلوار پوشیدن که اصلا ما اینو نمیپسندیم. همین الانش ما اعتراض داریم که صدا و سیما قبلا ورزش بانوان رو گاهی پخش نمی‌کرد، الان قشنگ داره پخش میکنه. خب این درست نیست اصلا. و این فتح باب میکنه دیگه. ما اول بحث حجاب به خاطر اینکه خیلی رها کردیم رسیدیم همینجا.
حالا صدا و سیما که پخش نکنه، بالاخره تو اون ورزشگاه و تو اون سالونی که داره ورزش انجام میشه تعداد زیادی از مردها هستن.
همین همین. واقعا اسلام این رو میپسنده؟ این مفسده نداره؟ قطعا من معتقدم مفسده داره. ببینید ما شوخی نداریم.
چون اصلا ساختار بانوان و خانم ها تفاوت داره،
بله. مفسده داره. ولی ما معتقدیم که حکومت اسلامی یکی از وظایفش این است که زیر ساختهایی رو حتما تهیه کنه برای ورزش بانوان که به راحتی اونها بتونن در یه محیط امن که در انظار عمومی مردان نباشه ورزش بکنن. وقت جواب موتور سواری دوچرخ سواری هم اینجا میگیرن ایشون.
خب
همینطور که عرض کردم فوتبال برای خانم ها حرام، خیر سوار دوچرخه بشن حرام نه، سوار دوچرخه مگه چیزی داره که حرامه؟ یه زین داره، مثلا اینکه روی صندلی نشسته، رو موتورم میشینه، مثلا اینکه رو فرض بفرمایید رو صندلی ماشینش نشسته. مگه کسی میگه که تا حالا دیدی کسی بگه که رانندگی بانوان حرام است؟ نه. و چرا تو موتور سواری ما ایراد میگیریم یا تو دوچرخه سواری ایراد میگیریم؟ به خاطر اینکه در ماشین سواری یک حریمی داره پوشیده است. خانومم که حجاب داره، اون چیزی که از پشت شیشه دیده میشه، خانومی که چادر داره، حجاب داره، مقنعه داره اینها. ولی شما در حرکات دوچرخه رانی یا فرض بفرمایید موتور سواری، خب میبینید تفاوت هست، فرق میکنه. و این در معرض نگاه مردان، در معرض نگاه مردان نامحرم، این ایجاد مفسده میکنه. ما این رو داریم میگیم. تو یک اجتماعی که خلاصه میخوان این جامعه پاک، همون خط قرمزایی که عرض کردم، پاک بمانه، باید پیشگیری بکن. ما نمیگیم حتما اتفاقی میفته. آخه بعضی میگن چرا شما بدبینی؟ نه، بدبین نیستیم. مثل دکتری که میگه پیشگیری کن، دکترم بدبینه؟ نه، میخواد شما مریض نشی.
بله.
ما پیشگیری میکنیم. به همین جهت جواب شما خلاصش میشه که به عنوان ثانوی موتور سواری بانوان، دوچرخه سواری بانوان در معرض نگاه مردان نامحرم جایز نیست. ورزش بانوان، ورزش بانوان در معرض نگاه مردان نامحرم از لحاظ شرعی پسندیده نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای طالبی از بجنورد، بیننده بزرگوارمون، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
ضمن تبریک میلاد و سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت شما و همه بینندگان خوب شبکه ولیعصر.
سلامت باشید.
از ازتون که می‌خواستم سوال کنم، اگر توی ایام نوروز ان شاء الله قسمت بشه بریم حرم امام‌رضا علیه السلام مشهد مقدس، و با توجه به اینکه ماه رمضان است، اگر قصد کنیم قصد 10 روز کنیم و میدونیم که احتمال داره وسط این 10 روز به مکانی که از حد شرعی فاصلش بیشتره میخوایم بریم، حالا چه 2-3 ساعته یا نصف روزی، و اونجا رو برگردیم. و یه وقت هم هست که نمیدونیم، معلومم نیست، شاید رفتیم شاید نرفتیم، اینجا میتونیم قصد 10 روز بکنیم یا نه؟ و اگر وسطش رفتیم و کمتر از حالا بعد از نراجی که میفرمان 3-4 ساعت مخواستم اینم به فتفای از آقا رهبری آزم چقدره؟ میشه 2-3 ساعتی رفت و برگشت بیشتر از حتی در خصیانه؟ ممنون میشم، اتماس دعا کنیه دارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب این مردد بودن استاد، کسی که مردده میدونیم مثلا ممکنه نمونیم، نمیدونیم مثلا 10 روز میمونیم، میشه قصد کرد؟
چند تا صورت داره. یه وقت است که من قصد 10 روز که میکنم، بنا دارم که وسط 10 روز برم 30 فرسخی، 20 فرسخی، یا فرسخ که میگیم کیلومتر بگیم
4 فرسخ بیشتر.
برم مثلا فرض کنیم 4 فرسخ بیشتر، یعنی مثلا 20 کیلومتر، 25 کیلومتر بنا دارم، یا اصلا قصد 10 روزش محقق نمیشه. ولی ایشون اینو نمیخواست بگه. ایشون میخواد بگه که من قصد 10 روز بکنم، بنا ندارم، ولی احتمال میدم. شاید آقا زن و بچه گیر دادن، گفتن بریم شاندیز مثلا فرض کن. حالا شاندیز که ظاهرا چیز نیست، مسافت شرعی نیست، فرض کنیم بریم یه جایی که از مسافت شرعی بیشتره. زن و بچه نمیدونم، اما شاید احتمال اگر میده و احتمالی ضعیف باشه مشکلی نداره. شاید یه اتفاقی بیفته، ما بریم عرض می‌شود که حد مسافت شرعی، این شایده مضر نیست. قصد 10 روزش محقق بشه. مگر اینکه احتمالش قوی باشه. یعنی یک احتمال قوی میده، احتمال 90% میده. پس این دیگه بنای بر موندن 10 روز کامل رو در اونجا نداره. پس اینجوری شد، اگر بنا داره 10 روز رو بماند بدون خروج، روزه میتونه بگیره، نمازش هم تمامه. اگر نه، بنا دارد که بیرون بره، یا احتمال قوی میده که بیرون بره، اینجا قصد 10 روزش محقق نمیشه. این یه نکته. وقتی ایشون فرمودن که خب حالا اگر نه، من بنای اونجوری ندارم که برم بیرون مساحات شهری، ولی بنا دارم که مثلا یه 2-3 ساعتی برم یه
قبل از 20 کیلومتر.
نظر رهبری 2 چیز است. یک این که اگر از اول که میخواد قصد 10 روز بکنه چنین بنایی داره یا نه، بعدم براش پیش میاد. اگر از اول بنای این دارد که در ضمن 10 روز یه بیرونم بره، اطراف بره، در حدی که مجموع 10 روز 6-7 ساعت بیرون بره اشکال نداره. مجموع یعنی یه 2 بار میره، هر باری هم میره 2-3 ساعت طول میکشه و برمیگرده.
مجموع 10 روز بیشتر از
6-7 ساعت نشه. این زمانیست که از اول تو ذهنشه. ولی یا خده نه، قصد 10 روز میگه اصلا هم بنا نداره حتی بیرون مشهد بره مثلا. بعد که نماز 4 رکعتی خوند، گفت حالا ما دیگه قصد 10 روز کردیم، قصدمون هم که محقق شده چون نماز 4 رکعتی خوندیم، یه بیرونی بریم و بیام. این هر روز هم اگر بره اشکال نداره.
پس اون نیت قبلش مهمه. بله بله. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر.
اینم به نظرم ایشون گفتن که حالا اگر یه وقتی حد مسافت رفتیم برگشتیم چی میشه؟ هیچی. قصد 10 روزتون به هم بخوره، روز از نو، روزی از نو. دوباره شما اگر خواستید قصد 10 روز میکنید و در مشهد میمانید و روزتون رو میگیرید و نمازتون تمام بخونید. اگه نه، وقتی از اون سفره که رفتید برگشتید دیگه بنا ندارید 10 روز بمونید.
استاد، شکستن قصد حرمت داره؟ یعنی من موندم 10 روز ولی همینجوری یه دفعه
پیش اومده رفتم. آره. یا نه عمدی رفتم. نه عمدی. حرام نیست. نه خیر. نه خیر. سفر دیگه در حساس سفر در ماه مبارک رمضان حرام نیست.
آها. یعنی این همون سفر معمولی که در ماه رمضانه. شکستن قصد همینجوریه. خب بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای غلامی از کرج بیننده بعدیمون، خدمت و سلام عرض می‌کنم. بفرمایید آقای غلامی.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام خدمت شما و
مجری ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله.
من یک سوال داشتم، می‌خواستم بدونم ذبح شرعی که اسلام میگه ذبح شرعی فقط باید با چاقوی آهنی باشه یا مثلا با چاقوی استیل و این چاقوی سرامیکی هم میشه انجام داد ذبح شرعی؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا من یه ذره سوالشون رو گسترده تر کنم. استاد، فلز باید باشه یا نه؟
یعنی این یک اسمشو نذاریم حالا اختلاف، چون خیلی مهم نیست. یک تفاوت نظری در میان فقها هست. بعضی از آقایون فرمودن، هم که جناب علی فرمودید، که فلز ملاک است. فلز در مقابل غیر فلز، یعنی مثلا با یه چیز شیشه. شیشه خیلی تیزه. خیلی تیزه، ولی نمیشه این کارو بکنید شما. باید فلز باشه. حالا این فلز اهم از این است که میخواد آهن باشه، مثل چاقوی معمولی که الان دارن استفاده میکنن، یا چاقوی استیل، چون استیل هم فلزه، متا با یک آلیاژ خاص خودشه، ولی فلزه، جز فلزاته. و ما میدونید دیگه انواع فلزات داریم دیگه، همش آهن
ممکن میتشکر. مثلا با مس، مثلا چاقو بسازن. بله، مثلا
بله مس داریم، چیزای دیگه داریم، هست دیگه، این هست. اگر فلز باشه اشکالی نداره، ولی اگر نه، مرجع تقلید فرموده است که با آهن، خصوصا یعنی اون چه که در ادله اومده، در روایت اومده، خصوص آهنه. بعضی از مراجع خصوصیت نمیبینن در این، میگن ولی اون که در روایت اومده آهن، یقین میکنه که خصوصیتی در این نیست، پس بنابراین آهن هم نباشد، فلز دیگری باشد کافیه. نظام میگه استیل هم اشکال نداره. این دیگه تابع فتوای فقیه ماست.
بعد سرامیک چی؟ الان مثلا چاقوهای سرامیکی اومده.
چاقوهای سرامیکی ندیگه، اونا اصلا فلز هم نیستن. اونا نمیشه. با اونا نمیشه ذبح بکنه. مرغ میخواد ذبح بکنه.
یعنی مثلا اون شیشه میشه.
مثلا شیشه میشه. مگر گفتن اینا همه در حال استرار. یعنی حیوان در حال تلف شدنه. هیچی هم نداریم. یعنی واقعا اسلام راضیه به اینکه الان یه حیوانی اونم با این گرونی تلف بشه، بره، حروم بشه، به دلیل اینکه ما الان چاقو نداریم. هر چیز تیزی پیدا کردی که حیوان رو آزار نده، سریعاً بتونه رگ‌های چارگانه رو ببرد، ولو حالا فرض بفرمایید اصلا شیشه تیزه، اصلا یه حلبی تیزه مثلا فرض کنید، با اون انجام بده در حال استرار.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حالا این که با دستگاه اگه زده بشه چی استاد؟
دستگاه هم فلزه. دستگاه هم فلزه. دستگاه هم وقتی چیز میشه مثل چاقوه، تیغه داره، تیغه داره میاد در مقابل همین حلقوم قرار میگیره و میزنه قشنگ.
و تو این ذبح فرقی نمیکنه بین گوسفند و گاو و مثلا مرغ و
نخیر، فقط شتر متفاوته. شتر ذبح نباید بشه، شتر باید نخر بشه. و شتر دیگه چاقو اینها نیست، اون هر چیز سرتیزی را که شما بتونید در حلقوم یعنی در اون گلوگاه، گلوگاه اون چالهه وارد بکنید که حیوان راحت بشه، خون ازش بیاد و جان بده، همون کفایت میکنه. حالا ولی که اون چیزی که سرتیزه مثلا فرض بفهم فلزم نباشه، با یه چیز تیزی باید باشه.
خیلی متشکرم. آقای حسینی از گیلان گفتن من در ابتدای جوانی نمازهای قضایی بسیاری برگردنم بود، شروع کردم به خواندن آنها اما ترتیب را رعایت نکردم، یعنی ابتدا اول همه نمازهای صبح را قضا کردم، بعد ظهر، بعد عصر، همینجور. اخیرا متوجه شدم که برخی از علما گفتن که باید در قضای نماز هم ترتیب رعایت شود، حکم این نمازها چه می شود؟ البته حالا ایشون با توضیحی که دادن ترتیب رعایت کردن.
بله، نمازی که خوندن درسته، مشکلی هم نداره، اونتا
روزانه نخوندن،
برداشت ایشون از اون فتوای فقها برداشتشون درست نبوده. اون چه که فقها گفتن ترتیب رعایت بشه، منظور این نیست که شما مثلا این صبح، ظهر، عصر، مغرب، شما دوباره صبح، ظهر، نه نه نه، معنای ترتیب این است که خلاصه عصر باید بعد از ظهر قرار بگیره، عشاء باید بعد از مغرب قرار بگیره.
الان شما صبح، شما هر وقت بخونی مهم نیست،
مهم نیستش که صبح
اول بخونی یا بعدش بخونی،
از صبح شروع کن. همه صبح رو خونده، خب بخونه، بعدش چیکار کردی شما؟ خلاصه ظهر رو کجا خونده؟
قبل از عصر
خونده. عصر رو کجا خونده؟ بعد از ظهر خونده. مغرب رو کجا خونده؟ قبل عشاء. عشاء رو کجا خونده؟ بعد ازش، بعد از مغرب. درست.
پس با این توضیح درسته. در واقع ترتیب فقط تو بحث ظهر و عصر که اول ظهر خونده بشه بعد عصر، و در مغرب و عشاء اول مغرب خونده بشه بعد عشاء. مثلا یه دفعه کسی 30 تا مغرب بخونه بعد 30 تا عشاء بخونه، درسته. 30 تا ظهر بخونه بعد 30 تا عصر بخونه، درسته. بعدن مثلا بیاد 30 تا صبح بخونه، اینم اشکالی نداره. آقای حجتی از قزوین گفتن حکم، حالا با این واژه هایی که معمولا در اداره ها و اینها به کار میه، حکم زیراب زدن در محل کار چیست؟ مثلا همکار ما در کارهای خود سستی میکند و یا کارهای خود را به درستی انجام نمیدهد، آیا جایز است که اصطلاحا زیراب این آدم رو پیش مسئولین بزنیم؟ این غیبت محسوب نمیشه؟ یعنی در واقع برن بگن آقا این کار
بله. بله. گاهی لازمه، گاهی لازمه. اونجایی که قانون مقرر کرده گفته که آقا اگر شما خلافی دیدید گزارش کنید، خلاف دیدیم. اصلا حال این که ایشون میگه مثلا یه خلاف جزئیه، گاهی خلافای بزرگتر هست که ممکنه مدیر متوجه نشه، مسئول بالاتر متوجه نمیشه.
مثلا بیت المال به هزینه بله، سنگینی
بله، بله حتما باید گزارش بکنه، ضرر به بیت المال. یه وقت هست که نه خیر، ایشون فرض بفرمایید که صبح نیم ساعت دیر میاد، عصر نیم ساعت زود میره، مثلا فرض بفرمایید اینه. خب حالا ما اینو گزارش بکنیم، این اثر اونچنانی نداره، این تو مال خودش. بله باید به خودش بگیم، بگیم این کار شما کار درستی نیست، لقمه حرام میبری، نیم ساعت دیر میای، نیم ساعت نمیدونم زود میری و این یه ساعت کار رو حقوق میگیری، این نهی از منکره. اما این که بخوایم بریم گزارش بکنیم که به قول ایشون حالا زیرابشو بزنیم، نه، این کار درستی نیست.
این مواردی که مربوط به خودش
میشه، بله شخصیه، یه وقت نه جنبه شخصی نداره، جنبه عمومی داره.
خب استاد وقتی دیر میاد جوری کم از کارش میذاره، کم از کارش میذاره، زود میره.
بله یه وقت هست نه، یه وقت این امر شایعی داره میشه، باید حتما اون فقط نیست، یعنی این
جمعی
میشه، خود این جمعی ضرر قابل اعتنایی به بیت المال میزنه، داره در واقع یک کار نهادینه ای میشه، اینو حتما باید بریم گزارش کنیم، پیگیری بکنیم.
آقای جواد آقا از تربت حیدریه پیام دادن، گفتن حکم نماز برای مسافری که در هنگام نماز صبح پرواز دارد، با هواپیما احتمال منظورشون هست، و فرصت نماز خواندن قبل از پرواز را ندارد و بعد از نشستن هواپیما هم نمازش قضا می شود.
هواپیما بخونه، نماز هیچ وقت ساقط نیست، تو هواپیما نمازش بخونه. چجوری بخونه؟ مگه ایشون نمیخواست قبلش بخونه که گفت فرصت نمیشه، وضو بگیره، وضو داشته باشه، آمادگی داشته باشه، یک محرم همراهش باشه، کاری نداره. تو هواپیما شما رفتید، معمولا در آخر هواپیما، اون هواپیمایی که تقریبا میشه گفت قول پیکره، جایی برای ایستادن نماز داره، میتونید
برای ایستادن نماز نیست ولی میشود اونجا هم نماز
میشه، نه مخصوص این کار نیست، میگم جایی است که میشود به قول شما نماز خوندیم. نمیشه اصلا بفرمایید نمیشه، یعنی جای ایستادن نیست. این هواپیمای معمولی 140 نفر این حرفو نداره، چنین جایی نداره. خب شما چیکار میکنید؟ رو صندلی، رو صندلیتون وضو هم که دارید، محرم که دارید، چیکار میکنید؟ همون میز جلوی صندلی رو باز میکنید، مهر میذارید روش،
ممکنه روی قبله هم نباشه،
نباشه ایب نداره، اشکالی نداره. فعینما تولو فسم بوجه الله، به هر طرف که رو کنید خدا همون طرف هست، ایب نداره، ایب نداره. شما نمازتون رو بخونید روی صندلی، نماز صبحتون الله اکبر، حمد، سوره قشنگ، رکوع الله اکبر، دستتو میذاری روی همون میزه، مهرت هم میذاری، سجده میکنی، نمیشه سجده نماز رو میخونی.
من آیه که فرمود استاد برای موارد خاصه، ممکنه کسی سوء استفاده بکنه بگه خب من هر طرف که دوست دارم نماز.
نه 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 نه، فعینما تولو فسمه وجه الله این نکته دیگه ای داره میگه، میخواد بگه که خدا در جای خاصی نیست، خدا بر همه جای احاطه دارد، خدا لا مکانه، خدا لا زمانه، خدا زمان و مکان نداره، اینو میخواد بگه.
این مجوزی نمیشه که من به هر طرف دوست دارم نماز بخونم. نه نه،
چون اونجایی که ما میگیم رو به قبله حتما بیسته، خدای همون خدایی که آیه رو فرموده، خود همون خدا هم توسط رسول و ائمه طاهرینش به ما دستور داده، خودش گفته، خودش بله، اگر دستور نمیداد ما گفتیم خیلی خوب، قرآن گفته هر طرف که رو کنید خداست، اما خودش باز دستور داده، فرموده یکی از شرایط صحیح بودن نماز چیه؟ رو به قبله بودن، حتما باید رو به قبله باشید. اینجا رو تخفیف داده، همونی که اونجا گفته رو به قبله، اینجا تخفیف داده.
سرکار خانم محمدی گفتن با توجه به اینکه میگن حجاب زن پوشاندن حجم بدن هست، مانتو و لباس‌های فرم مثل روپوش پزشکان حجاب محسوب میشه؟
ببینید حجاب، دیروز ما توی برنامه در جای دیگه خدمت جناب آقای اسماعیلی بودیم، اینو مفصل توضیح دادیم که حجاب الزاماً به معنای چادر سر کردن نیست. حجاب یعنی ستر کامل بدن با شرایط خاص. ستر کامل یعنی کل بدن رو بپوشونه با شرایط خاص. شرایط خاصش چیه؟ لباس زننده نباشه، جلب نظر مرد نامحرم نکنه، به لحاظ دوختش، به لحاظ رنگش تنگ و چسبان نباشه، آزاد باشه. این اگر باشه بله، این همون حجاب مورد نظر اسلام هست. حالا فرض بفرمایید خانم شلوار که پاشه، که جورابم که پاشه، این پوشیده، این مال این، بعدم به خاطر فرض بفرمایید که حجم بدنم یک روپوش، اصطلاحا حالا مانتو نمیگن اون رو دیگه،
بله،
یه روپوشی پوشیده، روپوشش هم آزاده، این روپوش آزاده، چسبانم نیست، پوشیده، خب سر و گردن اینها هم که کاملا فرض اینه پوشونده است، کامله، اشکالی هم نداره.
حالا البته ایشون مثال زدن به روپوش پزشکان، من حالا این توضیح بدم، چون بالاخره مردم میرن دیگه، گاهی تو بیمارستانا میرن، توی درمانگاه ها میبینن نوع پوششی که بعضی از این پرستارها و عرض کنم که پزشکها دارن، که مانتویی که حالا این روپوشه کوتاه که هست، تنگ که هست، عرض کنم که گاهی نازک که هست، گاهی خلاصه مثلا چاکی داره یه جای لباس که نامناسب هست. اینا هیچ کدوم
مورد پذیرش و امضای شرع مقدس راستشو بگیم نیست.
بله.
و واقعا کلا سر خودمون نمیتونیم بذاریم. اینا حجاب نیست. حجابی که اسلام میگه، الان شب ولادت امام زمان علیه السلام، اونی که امام زمان میخواد راضی باشه میگه آقا جان بله بفرمایید. چی کار بکنم راضی باشه؟ هیچی. حجابش رو درست حفظ کن. اینا حجابی که مورد رضای امام زمان باشه نیست. حالا اینا که شما گفتی تازه میگه که من یه پوشوندم خودمو. متاسفانه الان در بعضی از بیمارستان‌ها ما داشتیم، از اساتید گفت من بچه‌م مریض بوده که قوم گفتن باید ببریش تهران، بردم تهران بیمارستان. خدا شاهده.
خصوصی‌ها معمولا
خدا شاهده. میگفت یه دونه پرستاری که سر را به پوشاند نبود. کلاً باز بود. ما چی می‌خوام جواب خدا و امام زمان رو بدم؟ نظام اسلامی کشور امام زمانه، کشوری است که ما تو اذانش داریم میگیم اشهد ان علی و ولی الله، کشورش چی است؟ اینا چیزایی است که اصلا هیچ عذری و بهانه‌ای نمیتونه داشته باشه.
آقای حیدری از برازجان سوال پرسیدن، گفتن سوالی که دارم در مورد اینه که تو محل کارمون همکار خانم داریم، اقتضای همکاری در یک مکان این میشه که بعد از مدتی یه مقدار با هم راحت‌تر میشیم و مثلا بگو بخند داریم یا بعضن شوخی میکنیم، آیا این کار ما شرعاً مشکل داره؟ چون نمیشه همیشه خوش برخورد کنیم.
ما نگفتیم خوش برخورد کنیم، نگفتیم هم که با هم خواهر برادر بشید. هیچ کدوم. نامحرم نامحرمه، خواهر برادر نیست. شما با محرم یک تعامل دیگری دارید، با نامحرم یک تعامل دیگری دارید. خوش نه، یعنی چی؟ صبح رسیدید با هم سلام علیکم، صبح بخیر، خسته نباشید، فلان فلان، یا کار اداری دارید توی یه اتاق مثلا، که فرض کنید یه پرونده ای رو، یه کاری رو میخواد ارجاع بدید بگیرید بدید. بله، اما اینکه نه خیر به جای اینکه کار مردم رو راه بندازیم، خانم پشت میزش، آقا هم پشت میزش، با هم دیگه دارن میگن و میخندن و شوخی میکنن، هر هر کر کر، این اصلا از نظر شرعی جایز نیست. نامحرمید، شما با هم دیگه یه مرز است. عرض کردم یادتون باشه به اون خانم که دغدغه داشتن، عرض کردم ما یک خطوط قرمز داریم، اینا رو باید رعایت کنیم. اینجا همون خط قرمز است، مرزه.
خب وقتمون خیلی محدود. علی آقا از کرمانشاه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم برادر، بفرمایید.
بعدن نصرت هستم، قربان برم
جان.
من نصرتم، نه علی.
نصرت؟
بله بله،
بفرمایید آقا نصرت، در خدمتی من.
استاد عزیزم آقای وحیدپور و همچنین طرف و ماجدی گل،
سلامت باش.
سلام در خدمت تمام عزیزانی که زمانی
سلام و رحمت الله.
تو وقت نیست، من استاد سوال دارم که زودتر بگم که مزام نشم. یکی که من مقدر آجاقای مکارم هستم، خب بعد خمسم من بوجه دوازه تعیین کردن، یعنی روز مشخص نکردم، فقط گفتم بوجه دوازه هر سال، حالا یا اول یا وسط یا آخر بوده. این میخوام بیدم اشکال داره یا اشکال نداره.
خب
اون یه موضوع. موضوع دوم در طبع نماز جمعه است. نماز جمعه که من میام نگاه میکنم بعضی ها خطه دوم میان، بعضی ها خطه آخر اول میان، بعضی ها بلای میشن، بعضی ها خطه شما رو حرف میزنن.
خب
میخوام بیدم این نماز جمعه چه خوب پیدا میکنم؟
درسته، بعدی بفرمایید.
مسئله سوم که داشتن در طبع حاج آقاست. من خانمم معلم قرآن، حدود 100 نفر قرآن آموز را که اما زنای سن بالا هستن. بعد اینا سوال شرعی زیاد دارن. اینه که گفتیم در حاجی آقا خود استرا بدنه یه آیدی درست بکنه تو ایتا، عکس خودش یه عکس حاجی آقای مکانم بزنه شخصی که بفرسته، که عطی گفته خانم ما که اینم بده به خانم ما که اینا هر سوال در شب مثل شب روز جهجو که سوال مستقیم به حاجی آقا بپرسه، حاجی آقا جواب شه بدن.
از حضرت های مکارم یعنی؟
دیگه هر کس بعضی مکارم بعضی آقا سیستانی
هست. آره اون که در حضرت ما نیست. خیلی ممنونم آقا نصرت عزیز، متشکریم از شما، خداحافظتون باشه. دیگه حالا سال سومتون در محدوده کار ما نیست، مگر اینکه
که من بود. آها. من از طریق ایتا هر کسی که پیام بده تو ایتا، چون دیگه من واتساب ندارم، از طریق ایتا پیام بده صوتی یا غیر صوتی، من سریعا جوابشو در صوت میگذارم و میفرستم. البته بازم میتونن جناب آقای اسماعیلی هم راههای ارتباطی دارن، میتونن از اون طریق هم اقدام بکنن، میتونن هم چهارشنبه شبها از طریق برنامه زنده‌ای که ما داریم با
لایو داریم
با آقای اسماعیلی خیلی راحت میتونن سوالاتشون رو بپرسن.
ما یه صفحه حالا احکام هم داریم، اونجا هم میتونید عرض کنم که ادساین زمزم احکام، اون صفحه عزیزان ادمین اون کانال من هستم، نزدیک 25,000 دنبال کننده داره، تو اینستاگرام هست، توی ایتا هم هست، عزیزان اونجا میتونن پیام بدن، هر گونه سوال شرعی هم داشتید ما هم پاسخگوی شما هستیم. خب خیلی سریع استاد فرمودن خمسشون برج 12 است، روزش مشخص
نیست. سال خمسی باید روز باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولین روزی که شما درآمد اولی خودتون رو به دست آوردید اون میشه آغاز سال خمسی. دیگه اون وسط ماه آخر ماه هرچی روز داره. الان فکر کنید ببینید چه روزی است. دقت کردید؟ همون روز رو شما پایان سال خمسی و آغاز سال خمسی جدید قرار بدید.
خب
این کار رو حتما انجام بدید.
بعد نماز جمعه هم گفتم بعضی جا دیر میرسن،
وسطش اونایی که دیر میرسن مشکل نداره، به نماز برسن کافیه. اونایی که هستن باید خطبه رو گوش کنن، که پاشه و نماز بخونه و حرف بزنه نه، گوش دادن به خطبه نماز جمعه لازمه. باز اونم ضربه‌ای به نمازش نمیزنه، یعنی نمازش باطل نیست، نماز
لازم نیست نماز ظهرشون رو بخونن.
نه نیازی نیست. بله این که حالا معمولا امام جمعه هم خودشون هم نماز ظهرشون رو پا میشن بین دو نماز میخونن، مأمومین هم میخونن، ولی اگرم تو خطبه حرف بزنه نماز جمعهش باطل نیست.
درست. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزارم. بازم بهتون تبریک عرض میکنم. شب ولادت مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف رو در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی اسیرته، ابا صادق تویی که دلا اسیرته.